ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. درود میفرستم به شما از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ. بنده کیوان حسینی در این برنامه میزبان شما خواهم بود. اسم این برنامه هست مجله شبانگاهی رادیو فردا. با مجله شامگاهی قاطیش نکنید. این برنامه ساعت 10 شب هر شب شروع میشه از رادیو فردا و تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت و پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. پیش از هر چیز بی معطلی میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با مهرداد قاسم‌فر.
سلام به شما. محمود احمدی نژاد میگوید در 6 سال گذشته بیش از 30 میلیون نفر برای رفع مشکلات خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری مجموعه‌ای است که مردم از سراسر کشور با روحیات مختلف امیدوارانه به آن مراجعه می‌کنند، مراجعه 30 میلیون نفر به نهاد ریاست را نشان دهنده حجم بالای فعالیت‌های انجام شده در این مجموعه دانست. محمود احمدی نژاد توضیح درباره جزئیات مشکلات این 30 میلیون تن که 40% کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ارائه نکرد. بر اساس آماری که او اعلام کرده، در سال‌هایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران بوده، سالی 5 میلیون نفر برای حل مشکلاتشان به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. نیروهای ارتش سوریه روز پنجشنبه در ادامه سرکوب اعتراضات مخالفان وارد شهر سراغب در شمال غربی این کشور شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری سوریه، نیروهای ارتش سوریه مجهز به نفربر و تانک پس از ورود به شهر اقدام به بازداشت ده‌ها تن کردند. همزمان صدای تیراندازی و انفجار از این شهر شنیده شده است. شهر سراغب در استان ادلب نزدیک مرز ترکیه واقع شده است. این منطقه در ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های گسترده مخالفان و ارتش سوریه بوده است. دادگاه رسیدگی کننده به متهمان حادثه تجاوز در خمینی شهر رأی به اعدام متهمان این حادثه داد. خبرگزاری های ایران به نقل از رئیس دادگستری استان اصفهان گزارش دادند که برای 4 متهم ردیف اول این پرونده دادگاه به دلیل زنای به عنف رأی به اعدام به صورت به دار آویختن در ملأ عام در یکی از میادین اصلی خمینی شهر داده است. 4 متهم دیگر به دلیل مشارکت در آدم ربایی، حبس غیرقانونی، ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت به 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. در همین حال دادگستری استان اصفهان گفته که تحقیقات از متهمان ردیف 5 و 6 این پرونده ادامه خواهد یافت. و سرانجام این که صبح روز پنجشنبه انفجار بمبی که همراه 2 مرد جوان در یک پارکینگ بود باعث کشته شدن آنها و مجروح شدن حداقل یک آبر شد. این انفجار در منطقه آنتلیاس نزدیک یک مرکز تجاری در شمال بیروت که منطقه مسیحی نشین محسوب می شود روی داده. پلیس با تایید مرگ این دو تن اعلام کرده. بررسی‌ها درباره این حادثه و چگونگی روی دادن آن ادامه دارد. کیوان
ممنونم از مهرداد قاسم‌فر. و اما گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. به رغم تمام فشارهای جهانی، کماکان تانک‌های ارتش سوریه در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور جولان می‌دهند. شهرهای جدید که هدف حمله قرار گرفتند، آمار کشته شدگان و واکنش‌های جهانی همه را خواهیم شنید. اعتراض جمهوری آذربایجان به حرف‌های تازه رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران. اختلاف بر سر چیست؟ به این سوال پاسخ می‌دهیم. شورش لندن، واکنش تهران، پاسخ بریتانیا، فتح باب برای صحبت از حقوق بشر. پرونده خبرساز تجاوز گروهی در یکی از باغ‌های خمینی شهر. 4 نفر به اعدام محکوم شدند. جزئیات بیشتر را خواهیم شنید. هشدار فعالان سیاسی و حقوق بشر ایرانی به دولت آمریکا. نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست تروریست‌ها خارج نکنید. چرایش را در این برنامه می‌شنوید. و نخستین آمریکایی که در تاریخ جمهوری اسلامی نامش برای یکی از خیابان‌های تهران انتخاب شد. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. نیروهای ارتش سوریه روز پنجشنبه در ادامه سرکوب اعتراضات مخالفان وارد شهر سراغب در شمال غربی این کشور شدند. تلویزیون سوریه گزارش داده که نیروهای ارتش سوریه پس از انجام مأموریتشان شهر هما را نیز ترک کردند. ایلیا جزائری و گزارشی از آخرین تحولات سوریه.
با وجود درخواست‌های بین‌المللی از نظام سوریه برای پایان سرکوب معترضان، اما صدای حرکت خودروهای زرهی و شلیک گلوله همچنان در شماری از مناطق این کشور به گوش می‌رسد. یک روز پس از گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در سوریه، ده‌ها تانک ارتش این کشور به شهرک قصیر در نزدیکی حمص یورش برده و دست کم 11 نفر را کشتند. در این عملیات ده‌ها نفر نیز زخمی و بسیاری بازداشت شدند. برق و تمام وسایل ارتباطی در این شهر قطع است. شماری از ساکنان نیز از محل سکونت خود فرار کردند. تظاهرات در حمص با وجود سرکوب نیروهای امنیتی آرام نگرفته است. شاهدان عینی از یورش نیروهای امنیتی به محله بابا امر در حمص خبر می‌دهند. یورش به این محله همراه بود با گلوله باران آن توسط تانک‌ها. نزدیک به 40 خودروی زرهی حامل نیروهای امنیتی و نظامی وارد این محله شدند. مقام‌های سوری می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های تروریستی مسلح هستند. معترضان اما این روایت را رد کرده و می‌گویند هدف از این عملیات سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز است. از زمان آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه بیش از 21 هفته می‌گذرد. در دره زور عملیات نظامی ارتش همچنان ادامه دارد. این عملیات از هفته پیش آغاز شده است. شهر دره زور در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات گسترده علیه نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که پنج شنبه دست کم 3 نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در این شهر کشته شدند. از حدود یک هفته پیش صدای شلیک گلوله در این شهر متوقف نشده است. صدها نفر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که در یورش نیروهای نظامی و امنیتی سوریه به شهرکی در نزدیکی مرز با لبنان دست کم 5 نفر کشته شدند. سحرگاه چهارشنبه نیروهای ارتش با پشتیبانی خودروهای زرهی شهر سراقب در استان شمالی ادلب را در نوردیدند. همراه با این یورش صدای شلیک سنگین آتش از شهر شنیده شد. شماری از ساکنان شهر دستگیر شدند. سراقب هر شب شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه نظام بشار اسد است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان سفیر ایران در باکو را احضار کرد و یادداشت اعتراض‌آمیز دولت آذربایجان را به وی تسلیم کرد. این یادداشت در ارتباط با اظهارات رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران درباره جمهوری آذربایجان است. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که بعضی کشورهای همسایه و مسلمان ملاک‌های دوستی را حفظ نمی‌کنند و به گفته وی دست صهیونیست‌ها را بر کشور خود باز می‌گذارند و امروز بخشنامه می‌دهند که احکام الهی را در میان مردم مسلمان ممنوع کنند. این فرمانده ارشد نظامی روز سه‌شنبه اظهار امیدواری کرده بود که الهام علیف به این امور که ارکان استحکام دولت اوست توجه کند و هشدار داده بود که وگرنه عاقبتی سیاه خواهد داشت و بیداری مردم اران قابل سرکوبی نیست. اظهارات سرلشکر فیروزآبادی اشاره به طرح اخیر ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و بازداشت تنی چند از اعضای حزب غیرقانونی اسلام به رهبری محسن صمدوف به اتهام نگهداری و حمل سلاح و فعالیت علیه امنیت ملی است. بهمن ماه سال گذشته وزارت تحصیل جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای از طرح لباس فرم مدارس خبر داد. طرحی که آذربایجان میگوید برای یک دستسازی لباس دانش آموزان ابتدایی تا دبیرستان آماده کرده است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند که هدف اصلی از این طرح ممنوعیت حجاب در مدارس است. همکنون ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان نیز پوشش حجاب در مدارس را ممنوع کردند. اما انتشار این اخبار در رسانه‌های ایران با سکوت همراه بوده است. در همین حال واحد مطبوعاتی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان طی گزارشی اعلام کرده است که واکنش به سخنان سرلشکر فیروزآبادی درباره مردم و رئیس جمهوری آذربایجان محمد باقر بهرامی سفیر ایران در باکو را به وزارت خارجه احضار کرده است. در متن یادداشت اعتراض‌آمیز دولت باکو به ایران آمده است که آذربایجان به افتراهای غیرمسئولانه مقام‌های ایرانی اعتراض دارد و انتشار بیاناتی از این دست در رسانه‌های ایران و تحریف سیاست خارجی و داخلی جمهوری آذربایجان در رسانه‌های ایران خلاف منافع ملی جمهوری آذربایجان و تعهدات دوستانه و برادرانه دو کشور آذربایجان و ایران است.
گزارش همکارم حسین قویمی را با هم شنیدیم و همزمان با رد و بدل شدن این اظهارات میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، ایران با بریتانیا هم دیالوگی برقرار کرده بر سر شورش در لندن که از این قرار است: یک روز پس از انتقاد محمود احمدی نژاد از نحوه برخورد پلیس بریتانیا با ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف این کشور، سفارت بریتانیا در تهران اظهارات رئیس جمهوری ایران را فتح بابی برای بحث درباره حقوق بشر خواند و خواستار اجازه ورود نماینده حقوق بشر سازمان ملل به ایران شد. همکارم فرین عاصمی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران آنچه برخورد خشن و ضد انسانی مسئولان و پلیس بریتانیا خواند را محکوم کرد و گفت به دولتمندان بریتانیا توصیه می‌کند حرف ملت خود را بشنوند و مطالبات آنها را بپذیرند. رئیس جمهوری ایران همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به گفته او اقدام پلیس بریتانیا در سرکوب بی‌رحمانه مردم این کشور که به دنبال حقوق پایمال شده خود هستند را محکوم کند. در واکنش به این اظهارات، جین ماریوت، کاردار سفارت بریتانیا در تهران، در نامه‌ای به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که امیدوار است این فتح باب موجب شود که تهران به نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اجازه دهد تا با سفر به ایران موضوع نقض حقوق بشر در این کشور را بررسی کند. او در نامه خود با اشاره به درخواست آقای احمدی نژاد برای محکومیت بریتانیا در سازمان ملل گفته است: مایلم یادآوری کنم که بریتانیا میزبان گزارشگران ویژه سازمان ملل بوده و آنها طی سالهای اخیر بارها از این کشور دیدار کردند. کاردار بریتانیا افسوده: من از مقامهای حکومت ایران میخواهم تا چنین تمهیداتی را برای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، فراهم کنند تا او بتواند درباره وضعیت فعلی نقض حقوق بشر در ایران که موجب نگرانی جدی جامعه جهانی است گزارش دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس سال جاری و در پاسخ به نگرانی کشورهای عضو این شورا و سازمانهای بین‌المللی، احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران انتخاب کرد. آقای احمد شهید وظیفه دارد تا درباره نقض حقوق مخالفان در ایران، سرکوب معترضان پس از معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، اعدام‌های فزاینده و وضعیت حقوق بشر در زندان‌های ایران گزارش‌های تهیه و به شورای حقوق بشر ارائه کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، تاکید کردند که اجازه ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل را به ایران نخواهند داد. بریتانیا از جمله کشورهای غربی است که بارها نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه پس از سرکوبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را محکوم کرده است. ناآرامی‌های بریتانیا پس از آن آغاز شد که بر اساس برخی گزارش‌ها 4 روز پیش مارک دوگان، که گفته می‌شود از تبهکاران لندن بوده است، به ضربه گلوله پلیس کشته شد. در جریان شورش‌های پس از این حادثه، ده‌ها مغازه و فروشگاه در لندن و سایر شهرهای بریتانیا از سوی اوباش و افراد تبهکار غارت شد و حداقل 4 نفر هم کشته شدند. 3 نفر از این افراد که از مغازه‌های منطقه‌ای خود حفاظت می‌کردند، در اثر برخورد خودروی افراد تبهکار به آنها کشته شدند. کاردار سفارت بریتانیا در تهران در یادداشت دیگری که در روی وبسایت سفارت منتشر شده، به مسافران ایرانی عازم بریتانیا اطمینان داده که ناآرامی‌ها در مناطق محدودی روی داده و این حوادث در نزدیکی هیچ یک از جاذبه‌های گردشگری و مناطق دیدنی اصلی شهرهای بریتانیا اتفاق نیفتاده است.
نقش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم و ما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا چند تا از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم. در انتهای این پیام‌ها میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو که اعلام خواهم کرد یادداشت کنید.
در رابطه با مسائلی که الان در لندنه خیلی جالب، جمهوری اسلامی گفته که ما میخواییم نماینده سازمان ملل بره اونجا بررسی بکنه. آقا نماینده سازمان ملل که شما چند ماه پیش به ایران را ندادیم بیا، بعد از اون گذاشته آقا نماینده سازمان ملل اصلا ارزونی خودتون جمهوری اسلامی، لاغل به مردم ایران اجازه بدین زندانیایی که الان در زندان دارن برن با زندانیای خودشون ملاقات داشته باشن. و در زمین جمهوری اسلامی من نمیدونم چرا نماینده سازمان ملل به سوریه نمیفرسته. آقای مهمان پرست، شما که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ بابا واقعا خجالت داره اومدی پلیس لندن رو نصیحت میکنی؟ بابا خود شما چی؟ رئیس پلیس تهرانتون یا همون دولت جمهوری اسلامیتون در این فصل گرما به خاطر آب پاشیدن چند جوان به همدیگه پدرشون رو گرفتن در آوردن، تازه با دولت هم کاری نداشتن، فقط به همدیگه آب می پاشیدن.
با سلام، میخواستم به این آقای رامین میهمان پرست بگم که آقا شما که گروه حقوق بشری میفرستید واسه لندن، خواهش میکنم یک گروه حقوق بشری هم بفرستید واسه این سوریه که ببینید این رژیم دیکتاتوری بشار اسد با مردمش داره چیکار میکنه. ممنون.
چرا اگه مردم سوریه و ایران بلند میشن اراذل اوباشن، ولی مردم بحرین یا یمن انقلابین قهرمانن، چرا اینطوریه؟ من خواهش میکنم آقایونم که رأس مملکت ما نشستن جوابشو بدن.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. 2042-02-21-12-41-13 جایی که میتونید کمکان زنگ بزنید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. در ساعت 10:17 این بخش خبری رادیو فردا را با گزارشی درباره احکام متهمان به ورود به یک مهمانی خصوصی در یکی از باغ‌های خمینی شهر ادامه میدیم. 4 نفر از این پرونده به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شدند و تعداد دیگری از متهمان به 9 تا 15 سال حبس. البته متهمان 20 روز فرصت دارند تا به این احکام اعتراض کنند. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش میدهد.
رأی دادگاه تجاوز گروهی به تعدادی از زنان در خمینی شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن 4 نفر از متهمان اصلی این پرونده محکوم به اعدام در ملأ عام شدند. متهمان اوایل خرداد ماه با ورود به باغی در خمینی شهر که میهمانی خصوصی در آن برپا بود، با زندانی کردن مردان در یک اتاق دختران و زنان را مورد تجاوز جنسی قرار دادند. به گفته رئیس کل دادگستری استان اصفهان، متهمان با به کار بردن الفاظی مانند حاجی، سید، برادر و غیره سعی در معرفی خود به عنوان نیروهای بسیجی داشتند که در پایان با جداسازی زنان و مردان، زنان را با خودروی سمند به باقی دیگر منتقل کرده و در آنجا به آنها تجاوز می کنند. حسن کرمی، فرمانده انتظامی استان اصفهان:
همسایه این باغ که یک نفر اونجا ساکن بوده، با مشاهده رفتار این افرادی که داخل باغ بودند و مقداری هم تحریک‌آمیز بوده با سر صدایی که ایجاد می‌کنند، اون فرد تحریک میشه و دوستان خودش رو فراخوانی می‌کنه. 13 نفر از دوستان خودش بیان تو اون باغ و نهایتاً حمله میکنن به این خانواده و مردها رو در یه داخل اتاقی زندانی میکنن و زنها رو با خودشون میبرن و بعد از آزار اذیت جنسی اینها رو آزاد میکنن.
پس از این ماجرا که افکار عمومی خمینی شهر و دیگر شهرهای ایران تحت تأثیر قرار گرفته بود، مسئولین قضایی ایران از دادستان کل کشور گرفته تا معاون رئیس قوه قضاییه اعلام کردند با متهمان این پرونده به شدت برخورد می شود. غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم گفته بود:
به صورت فوق‌العاده و ویژه در دادگاه کیفری استان به اتهام اینها رسیدگی خواهد شد و مراحلی هم که تو اون روند دادرسی باید انجام بشه و در دیوان عالی کشور پیگیری بشه، ما هماهنگی‌هایی با مسئولین محترم قوه قضاییه به عمل آوردیم که به صورت ویژه و فوق‌العاده پرونده در دیوان عالی کشور هم مطرح بشه و انشالله به سرعت و به زودی مردم محل شاهد مجازات افرادی که هنجار شکنی میکنن و به اصطلاح موجب حرکاتی میشن که افکار عمومی جامعه را جریحه دار میکنن باشن.
اتهام بازداشت شدگان این پرونده مشارکت در آدمربایی با وسیله نقلیه نسبت به 6 نفر خانم، حبس غیرقانونی نسبت به 8 نفر آقا، ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به کلیه شکات که 14 نفر هستند و سرقت مقرون با آزار و همچنین زنای با عنف و اکراه اعلام شده است. موسی سالمی امام جمعه خمینی شهر هم در همان زمان ضمن تأکید بر قاطعیت در رسیدگی به این پرونده گفته بود آنها هم که مورد تجاوز قرار گرفتند آدمهای علیه السلامی نبودند و این افراد برای پارتی به خمینی شهر آمده بودند و با شرابخواری و رقاصی عده‌ای را تحریک کرده بودند. البته غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در مورد این پرونده گفته بود میهمانی برگزار شده در باغ اطراف خمینی شهر به طور کامل خانوادگی بوده است که در آن 8 نفر آقا و 6 نفر خانم حضور داشتند و در میان مهمانان 4 زوج و 2 خواهر و برادر بودند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد با هم شنیدیم. جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشر ایرانی در بیانیه‌ای مشترک به دولت آمریکا هشدار دادند که بیرون آوردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی پیام منفی به ایرانی‌ها خواهد بود. این فعالان در بیانیه خود به این نکته اشاره کردند که سازمان مجاهدین خلق از سال‌های 1970 تا 1980 در عملیات تروریستی در ایران نقش داشتند و در جنگ بین ایران و عراق از عراق حمایت کردند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
در حالی که آمریکا برداشتن و یا نگه داشتن سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی را بررسی می‌کند، تحلیلگران و نیز طرفداران جنبش سبز ایران نسبت به خروج این سازمان از لیست سیاه وزارت خارجه آمریکا هشدار می‌دهند. نجات بهرامیان تحلیلگر سیاسی در ایران می‌گوید چنین اقدامی ممکن است باعث ایجاد ناامیدی از آمریکا در بین مردم ایران شود.
اگه در نظر بگیریم که مثلا پیام‌هایی که آقای اوباما به مردم ایران در مناسبت‌های مختلف دادند، مثلا در عید نوروز، پیام‌هایی که حاوی گفتگو بین ملت‌های ایران و آمریکاست و خیلی به نظر من برای مردم ایران دلگرم کننده بوده، اما در مقابل چنین حرکتی من فکر می‌کنم اون حرکت‌های مثبت رو خنسا کنه و به نوعی ناامیدی از سیاست‌های آمریکا و حتی نفرت رو به وجود بیاره.
سازمان مجاهدین خلق که هم از سوی آمریکا و هم از سوی ایران یک گروه تروریستی تلقی می‌شود، می‌گوید که سال‌هاست دست از خشونت برداشته است. بسیاری از ایرانیان رهبران این سازمان را به خاطر همکاری با صدام حسین و پیوستن به نیروهای عراقی در جنگ خونین 8 ساله با عراق خائن می‌دانند و می‌گویند که هیچگاه این جریان را فراموش نخواهند کرد. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس و از اعضای جنبش سبز میگوید خروج احتمالی این سازمان از لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین مردم ایران خواهد شد.
آن از دید مردم منفی خواهد بود، برای اینکه این گروه در نزد مردم ایران از منفورترین گروه‌های موجود سیاسی است، به دلیل اینکه در شرایط سخت جنگ به دشمنی که به خاک ایران تجاوز کرده بود پناه بردند و همراه با اون علیه ملت ایران جنگیدند.
مازیار بهاری گزارشگر نیوزویک که 2 سال پیش در ایران زندانی شد نیز نسبت به پیامدهای احتمالی خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا هشدار می‌دهد.
با وجود اشتباهاتی که دولت ایالات متحده در تاریخ مرتکب شده، از کودتای 28 مرداد بگیریم تا حمایت جانبش از رژیم شاه، هنوز خیلی از مردم ایران اعتقاد دارن که دولت آمریکا میتونه یک متحد حداقل بالقوه براشون باشه در این مبارزه آزادی خواهی. و خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه‌های تروریستی برای جوان‌ترای پیام منفی داره، چون فکر می‌کنن که تو این 2.5 سال قبلی که در حقیقت مبارزه‌شون رو به صورت مسالمت‌آمیز ادامه دادن اشتباه کردن.
تحلیلگران معتقدند که خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سیاه آمریکا بهانه دیگری را به دست دولت ایران می‌دهد تا به سرکوب نیروهای مخالف بپردازد. نجات بهرامی:
همون تبلیغاتی که حاکمیت می‌تونه بر علیه آمریکا راه بندازه نشون داده که به خوبی می‌تونه بر ضد فعالین سیاسی و گروه‌های منتقد خودش انجام بده این تبلیغات رو. این اتفاق این امکان رو به حاکمیت میده به نظر من که گروه‌های مثل مجاهدین و حتی مثلا گروه‌های مشابهی مثل گروه پژاک، گروه جندلا، اینها از اونجایی که به هر حال دستشون به جنایت و ترور آغشته است و به هر حال پرونده اینها رو نمیشه از نظر افکار عمومی به این راحتی از ترور و جنایت و خونریزی جدا کرد و هیچ محبوبیتی هم به نظر من بین مردم و فعالی ندارن، وقتی این گروه از طرف غرب، از طرف آمریکا به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک گروه عادی سیاسی، حاکمیت خیلی راحت میتونه این رو به یک ابزار تبلیغاتی تبدیل کنه، منتقدین رو با این سیاست آمریکا و به واسطه این سیاست آمریکا هدف قرار بده.
علی مزروی نیز نظر مشابهی دارد.
این بهترین بهانه رو به دست فعلی جمهوری اسلامی میده که در واقع بخواد مخالفین خودش رو همه رو از نوع مجاهدین خلق معرفی کنه و اینکه امریکا به رغم اینکه اینها تروریست هستن باشون یک چنین معامله انجام
بده. قرار است هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ظرف چند هفته آینده تصمیم نهایی خود را در مورد خروج و یا عدم خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آن کشور اعلام کند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم. شورای اسلامی شهر تهران خیابانی را در منطقه شش پایتخت ایران به نام راشل کوری، تبعی آمریکایی که در سال 2003 بر اثر برخورد یک بولدوزر نظامی اسرائیلی در نوار غزه کشته شد، نامگذاری کرد. کیومرث روشن گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که شورای اسلامی شهر تهران در 394مین نشست علنی خود در روز چهارشنبه خیابان 27 منطقه شش پایتخت را به نام شهید راشل کوری نامگذاری کرده است. هنوز مشخص نیست که چه زمانی تابلوی نام این شهروند آمریکایی بر روی دیوار خیابان نصب خواهد شد. راشل آلین کوری فعال مدنی از ایالت واشنگتن بود که برای جلوگیری از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها به نوار غزه رفته بود. وی در 16 مارس سال 2003 و در حالی که سعی میکرد مانع حرکت یک بولدوزر نظامی اسرائیلی برای تخریب یک خانه فلسطینی در مرز رفح شود، بر اثر اصابت تیغ‌های بولدوزر کشته شد. خانم کوری هنگام مرگ 23 سال داشت. روزنامه همشهری در شماره روز پنجشنبه خود نوشت که شورای شهر تهران در صدد بود زودتر این نامگذاری را انجام داد، ولی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه این نامگذاری را تصویب کرد تا به نوشته این روزنامه نام راشل در پایتخت ایران نیز همچون دیگر شهرهای جهان زنده بماند. این نخستین بار پس از انقلاب بهمن 1357 است که خیابانی در تهران به نام یک تبعی آمریکایی نامگذاری می شود. پیش از انقلاب حداقل 3 خیابان در پایتخت ایران نام رؤسای جمهوری آمریکا را بر خود داشتند: خیابان دوایت آیزنهاور که هم اکنون خیابان آزادی است، خیابان جان اف کندی که پس از انقلاب به توهی تغییر یافت و خیابان فرانکلین روزولت که در حال حاضر خیابان مفتح است. هم اکنون مناطق محدودی در تهران با نام‌های مکان‌ها و شخصیت‌های غربی وجود دارند که معروف‌ترین آنها خیابان بابی ساند مبارز ایرلندی است که در سال 1981 به دلیل اعتصاب قضا در زندانی در بریتانیا جان خود را از دست داد. نام ادوارد برام مستشرق بریتانیایی که آثار مختلفی درباره ایران نوشته بود نیز بر روی خیابانی در حاشیه دانشگاه تهران گذاشته شده است. نوفل لوشاتو منطقه‌ای در اطراف پاریس نیز به دلیل اقامت آیت الله خمینی در فرانسه بر روی خیابانی در مرکز تهران نامگذاری شده است. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از زمان اشغال سفارت ایالات متحده در تهران و به گروگان گرفتن 52 کادر دیپلماتیک آمریکا با یکدیگر روابط سیاسی ندارند. آمریکا و کشورهای غربی بارها ایران را به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش و آنچه که نقض حقوق بشر در ایران عنوان می‌کنند محکوم کردند. مقام‌های ایران نیز متقابلاً آمریکا را به حمایت از اسرائیل در قضیه فلسطینی‌ها و نقض حقوق آنها متهم کردند.
گزارش همکارم کیومرث روشن رو با هم دیگه شنیدیم. در دقیقه پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا هستیم. از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که در وبسایت radiofarda.com هم میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال بکنید و اگر به اینترنت رفتید و بعد از تایپ کردن آدرس radiofarda.com به سد فیلتر برخوردید، میتونید از یکی از آدرس‌های فیلتر شکن ما استفاده کنید و از فیلتر عبور کنید. آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست میزسیاه.com. ضمن اینکه برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید به یه آدرس دیگه برید، این آدرس 145999.info. اشتباه نکنید، این آدرس شماره تلفن نیست، آدرس وبسایت اینترنتیه. توی آدرس بار براوزرتون تایپ کنید 145999.info و برید اونجا تکنولوژی سایفون رو اینستال بکنید و یه بار برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی به نمایندگی از همه همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم.